بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 4 سطر اول. المقدمه فی بیان طریق سالکین الی الله و منهج الراسخین فی العلم و فیها عدت و قواعد. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه طرف هست. مقدمش همونطور که از عنوان پیداست طریق سالکین الالله رو بیان میکنه و قواعد مهمی هم در ضمن این طریق میاره. بعد وارد طرف اول میشه. در طرف اول علم ربوبیه مطرح میشه، یعنی علم خداشناسی، ذات خدا، اوصاف الهی، اینها مطرح میشه و با آیات قرآن تطبیق میشه. در طرف دوم بحث در افعال خداونده، که این طرف از همه ابواب این کتاب مفصل تره. بحث در افعال بحث مفصلیه. بعد در طرف سوم بحث در معاده، که اون رو هم با برداشتی که از آیات دارن تبیین میکنن. پس مقدمه در بیان طریق سالکین الالله و طرف اول در علم ربوبیه یعنی خداشناسیه، طرف دوم بحث در افعال الهی است و در طرف سوم بحث در معاده. ما الان مقدمه رو شروع میکنیم. در این مقدمه قواعدی دارد. در قاعده اول تمجید میکنه از علم حکمت تا شنونده رو و خواننده رو ترغیب کنه به خوندن این کتاب و به خوندن این علم. بیان میکنه که تفکر در آیات الهی که اثرش و نتیجهش معرفت خداونده است، در آیات زیادی سفارش شده و در مقابل از جهل نسبت به خداوند پرهیز داده شده. آیات رو ذکر میکنه و توضیح میده که حکمت همین معرفت الهی است و بیان میکنه که معرفت الهی که اعتقاد از اعمال صالح بهتره. میفهمد که اعمال صالح لازمه، باید انجام بشه، چون انسان با علم تنها نمیتونه به کمال برسه. علم یکی از دو بال انسانه، بال دوم عمل اوست. باید با دو بال پرواز کرد، با یک بال نمیشه پرواز کرد. اما بال علم بال مهمتری است نسبت به بال عمل. به این دلیل اگر کسی اعتقاد صالح داشته باشه و عمل قبیح انجام بده، به خاطر اون ایمان و اعتقادش خلود در جهنم پیدا نمی کنه. اگر هم به خاطر اعمال قبیحش وارد جهنم میشه، مخلد نمیشه، از جهنم بیرون میاد. و خلاف کسی که اعتقاد فاسد داره، اگر عمل صالح هم انجام بده، بر فرض که عمل صالحش قبول شود، که البته گفته شده قبول نمیشه، ولی بر فرض هم قبول شود، اون اعتقاد فاسدش رو در جهنم مخلد میکنند. پس در شریعت و همچنین در حکمت برای علم ارزش بیشتری قائل شدن تا برای عمل، اگرچه هر دو رو لازم میدونن. این هم ایشون بیان میکنه و اثبات میکنه. این در قاعده اوله. در قاعده دوم بحث در جهل میکنه که من بعید میدونم امروز به قاعده دوم برسیم. آیاتی که ایشون نقل میکنه اونها رو تبیین میکنیم، هم به تبیین تفسیری هم به تبیین تفسیری که خود ایشون داره، خود مرحوم صدرا. این کتاب اسرار الآیات ماله مرحوم صدراست که من به خاطر این که کتاب معروفیه دیگه توضیح در مورش نمیدم. برداشته ایشون از آیات قرآنه در همین زمینه هایی که عرض شد، یکی در بیان طریق سالکین الالله که مقدمه رو تشکیل میده، سه تا در مورد طرف ها که یکی علم خداشناسی است، یکی افعال الهی، یکم معاد، همش تطبیق با آیات قرآنه. یعنی ایشون فلسفه رو که به طور شرح مزدی بر آیات قرآن نوشته در این کتاب آورده، یعنی مت می شود آیات، شرح هم میشه فلسفه و ارزشت ایشون. فلسفه رو با آیات آمیخته، چون به نظر خودش آن که در فلسفه هست در آیات هست و آن که در آیات هست در فلسفه هست. می فرماد که برهان و قرآن با هم مطالبند. بله ایشون اینطور معتقده که فلسفه مخالفتی با آیات نداره، آیات هم مخالفتی با فلسفه نداره، این دو تا با هم هماهنگن در هر زمینه که مشترکاً وارد شدن. ممکنه در بعضی قسمت ها فلسفه وارد نشده باشه، آیات وارد شده باشه، آیات بعضی از مباحث شخصی رو مطرح کرده و فلسفه فقط به مباحث کلی میپردازه، کاری به مباحث شخصی نداره. خب اونجا اصلا بین آیه و فلسفه اشتراکی نیست، فقط این مسئله در اونجا هست که آیه مخالف فلسفه نیست، فلسفه مخالف آیه نیست، ولی این دوتا در اون مسئله مشترکاً وارد نشدن. قرآن وارد شده ولی فلسفه به خاطر اینکه در مسائل جزئی و شخصی بحث نمی کنه وارد نشده، ولی فقط حرف اینه که در هیچ جا بینشون مخالفت نیست. این نظر صدراست. صدرا معتقده که از آیات قرآن بسیاری از قوانین فلسفی رو میشه در آورد، منتها نباید تنها به ظاهر قرآن اکتفا کنیم، به ما اجازه داده شده که از باطن هم بهره ببریم. نظر ایشون بر این است که ما حق تعویل آیات رو داریم، منتها بدون فراموش کردن ظواهر آیات. حتما به ظواهر باید اهمیت بدیم و ظواهر رو مراد بدونیم، مراد جدی هم بدونیم، علاوه بر ظواهر باطن رو هم مطرح کنیم. باطن در حد توانایی به ما اجازه داده شده، سهمش به ما اجازه داده شده. بله ما تا 70 بحث شد نتونیم بریم، تواناییشو نداریم، اما تا اونجایی که توانایی داریم که آیه رو تعبیر کنیم و ازش برداشتی که مخالف ظاهرش و مخالف عقل نباشه بکنیم، مجازیم. ایشون اعتقادش اینه. گروه زیادی هستن که میگن حق نداریم ما قرآن رو تعبیر کنیم، تعبیر قرآن مخصوصه، حق تعبیر قرآن مخصوصه کسانی است که مخاطب به قرآن هست، یعنی معصومین علیهم السلام، غیر از اونایش که حق تعبیر نداره. ولی صدرا این اعتقاد نداره، میگه به ما هم اجازه تعبیر داده شده و لذا وارد تعبیراتی میشه، اما تعبیراتی که صدرا میکنه نوعاً از آیات به نحوی استفاده میکند. بعضی تعبیلاتی که عرفا کردن خیلی سخت از آیه استخراج میشه، تعبیلات صدرا آسان‌تر استخراج میشه، لذا به تعبیلات بعضی عرفا شاید نشه کامل اعتماد کرد. برداشتاییست با وسائط فراوان که ظاهر آیه تقریبا خیلی سازگار نیست. اینجور برداشتا اگر از امام معصوم صادر بشه ما میپذیریم، اما از یک عارفی بخواد صادر بشه باید محک بزنیم ببینیم که قابل پذیرش هست یا نه. نمیتونیم به بهانه اینکه فلان عارف گفته سریع بپذیریم، ولی برداشت صدرا در اون حد نیست، پیچیده و با وسائط فراوان نیست، یه جوریست که ذهن میتونه قبول کنه. حالا میخونیم معلوم میشه برداشتشون برداشت خیلی پرواسطه و عمیقی نیست. این مجرم از عمیق نیست، یعنی بطنهای خیلی بعدی نیست، همون بطنهای اولی است، ولو مطالب عمیق. خب من اونجا که لازمه متن رو میخونم، اونجا که لازمه توضیح بدم توضیح میدم. صفحه 4 این سطر اول المقدمه. ایشون در جمله قبل که من حمد و صلات ایشون رو نخوندم، یه صفحه حمد و صلات داره، توضیحاتی داره که بعد نبود خوندنش، ولی من عمدن نخوندم. آخر اون حمد و صلات اینطور داره: و جمعتها فی مقدمتن و اطرافن، که این اطراف مشتملتن علی مشاهد، یعنی عنوان وسیع کتاب طرفه، کتاب به سه تا عنوان وسیع که طرف هستن تقسیم میشه، بعد هر طرفی مشتمل است بر عناوین ریزتر به نام مشاهد، که مشهد کذا مشهد کذا. البته مقدمه دارای قواعده، یعنی مشتمل بر قواعده، میگیم قاعده اول قاعده دوم، اما طرف ها مشتملن بر مشاهد. یعنی دو تا عنوان تو این کتاب هست، یک عنوان وسیع که عبارت است از طرف یا مقدمه، یک عنوان زیغتر که عبارت است از مشهد. هر طرفی رو ایشون به چندین مشهد تقسیم میکنه، مقدمه رو به چندین قاعده. منظورم از خوندن این جمله این بود که ایشون مقدمه رو با الف لام میره، میگه المقدمه، چون قبلا ذکرش گذشت که جماعت و حافی مقدمت و اطرافین، وقتی که مقدمه رو میخواد ذکر کنه با الف لام عهد ذکر میکنه. المقدمه یعنی همین مقدمه که گفتم کتاب بر اون مشتمل است. المقدمه شی بیان طریق سالکین الالله و من حجر راسخین فیلی. سالکین الالله دو جور سلوک داره، یکی سلوک علمی، یکی سلوک شهودی. صدر از کسانیست که سلوک علمی رو متفاوت با سلوک شهودی قرار نمیده، مدعیست که این دوتا با هم متفقند و هر دو یک نتیجه میدند، ولی ایشون دعوش اینه که هیچ وقت علم بدون شهود کسب نکنید، شهود را بدون همراهی با علم تعقیب نکنید، هر دو رو با هم انجام بدید. اصلا حکمت متعالیشون هم همینه، حکمت مشاق فقط علمه، شهود توش نیست، عرفان توش شهوده، ولی صدر در حکمت متعالیش بین شهود و بین علم جمع کرده. اینجا ملاحظه کنید میگه طریق سالکین الالله و راسخین فلعل، هم سلوک الالله رو مطرح میکنه که نتیجه شهوده، هم رسوخ در علم رو تبیین میکنه که نتیجه کسب علمه. ایشون معتقد شهود و علم هر دو باید با هم بیامیزن تا انسان رو کامل کنن، علم تنها کافی نیست. عرفا بیان عرفان دید و بیان کرد، بله نه نشده این کار، این کار انجام نشده، عرفا فقط تبیین کردند، استدلال نکردند. نه خود عرفا برهانی نکردن شهود و شهودای خودشون، فقط تونستن بیان کنن، بیانشونم به اعتراف خودشون نتونست اون مشهودشون رو درست توضیح بده، چون الفاظ ضعیفتر از اون بودن که اون معانی عالی رو بتونن افاده کنن. در حد توانایی الفاظ تونستن مشهوداتشون رو بیان کنن و خودشون گفتن ما مشهوداتمون رو نمیتونیم کامل بیان کنیم، نه به خاطر اینکه نقصی در ما باشه، الفاظ ناقصند، الفاظ توانایی حمل اون معانی عظیم رو ندارن، الفاظ جهل شدن برای حمل معانی متداول که در بین عرف رایجه، برای اون معانی عالیه غالبا الفاظ نداریم، ما استعارات و کنایات و اینها رو به کار میگیریم تا اون مشهودات خودمون رو برسونیم، ولی مشهوداتشون رو بیان کردن در حد توانایی، برهانی نشدن. از ابن ترکی به بعد برهانی بر مسائل عرفانی شروع شد. از میکنم از زمان ابن ترکی شروع شد به استدلال، و بعد شیخ اشراق هم آمد تصویرش کنه و هیچ کدوم اون توفیق نهایی رو به دست نیاوردن، صدرا کاملا تونست و صدرا کامل کرد، ولی در کلمات عرفای قبل استدلالی نبوده. قونوی تقریبا میشه گفت استدلال داره، یا فناوی مثلا در مثال اصفهان شما، یا قیصری در مقدمه فسوس، اینا از استدلال مقداری استفاده کردن، ولی توی خود فسوس میگویند استدلال کش نیست. یا کلمات بایزید اینا که خیلی قبلها بودن اونه توش استدلال نیست. ممکن حالا به یه دلیلی اشاره بکنن یه چیزی بگن، ولی اینطور نبود که تمام مدعاهای خودشون رو یا تمام مشهوداتشون استدلالی کنن. استدلال کامل تقریبا تو کلام صدر آمد، از قبل از صدر شروع شده بود، صدر کاملش کرد.
این استدلال کردن منطقه
در این منطقه
برای
دستگیری مشروع
دیگر
نه، فیمنده ها اوجی حاصل میشه، استدلالی برای منطقه چی حاصل میشه؟ شیخ اشراق میگه من کتابم کتاب شهودی است، اما به دو جهت استدلال میکنم. یکی این که محجوبین از مشا که با شهود ارتباطی ندارند و معنوس با برهان هستند، از اون مطالب شهودی من از طریق برهان آگاه میشند. من در این که اونها را آگاه بکنم، محجوبین از مشا را آگاه بکنم، از برهان استفاده میکنم. دوم برای این که کسی نگوید این مشهودات با برهان سازگار نیست، من برهانی میکنم تا بین برهان و شهود وفق ایجاد کنم. به این دو جهت این کار رو میکنم. همونطور که میفرمایید عرفا هم اگر استدلال میکردن، نه به خاطر اینکه نیازی به استدلال داشتن، بلکه به خاطر اینکه کسانی رو که معنوس با استدلال بودن یا کسانی که نمیپذیرفتن به جز استدلال، اونها رو قانع کنن. به عنوان اصول فرمودید، به عنوان اصول موضوعی قبول داشته و شرفش عرفا رو. اصول موضوعی یعنی چی؟ اصول موضوعی یعنی این حرف رو قبول میکنم تا در جای خودش مستدل شود، یعنی به امید استدلال قبول میکنه، پس باید حرف عارف مستدل بشه. الان هم اگر شخصی قبول بکنه، به امید این است که در آینده استدلال بشه، ولی خود عرفا معتقدن که شهود هیچ کدوم از ماها برای دیگری کافی نیست. ما به شهود خودمون اطمینان داریم، ولی اگه برای شما تعریف کردیم، شما میتونید انکار کنید، مگر اینکه ما با برهان به شما مطلب رو ارائه بدیم. زبان بیان شهود باید برهان باشه و الا دل نمیپذیره.
میتونیم انکار کنیم؟
بله،
میتونیم
انکار کنیم، لااقل بگیم اطمینان نداریم. نمیخوام بگیم انکار میکنیم، ما میگیم شهود شما برای خودتون حجته، هیچ وقت انکار نمی کنیم، ولی میگیم ما بعد به شهود شما اعتماد نمی کنیم مگه برهان بیارید. اگه برهان آوردن، به خاطر برهان قبول میکنیم، نه به خاطر شهود. من وقتی خودم شهود کنم، برای خودم اعتبار دارم، برای دیگران هیچ اعتباری ندارم. دیگران رد نمی کنن، ولی قبولم میتونن نکنن. اگه من بخوام شهودم رو بر اونها ثابت کنم، باید برهان بیارم، یا اونها رو به شهود موفق کنم، یعنی کاری بکنم که نفسشون تعالی پیدا کنه و خودشون بتونن شهود کنن، یا اینکه خودم انقدر قوی باشم که بتونم در نفسش تصرف کنم، پرده نفسش رو برطرف کنم، نه پرده روی جهان، روی جهان پرده نیست، پرده رو نفس این رو برطرف کنم تا عکس جهان توی مرآت نفس او بیفته. این کارا رو میتونم بکنم. بله، اگر دستگیری بخواد نکنه نه، یعنی اگر عارف بخواد دیگری رو ارشاد کنه، بعد آگاهش کنه به حقایقی که شهود کرده، باید برهان بیاره. اما اگر نه، منظور اعلام به دیگران نیست، نه برهان نمیخواد، برای خودش که بخواد.
اگر قرار باشه که این سبکی که فرمودید پیش بریم، شخص برای تعالی نفس خودش الزاما نیازی
شهود
برای این نداره.
بله،
یعنی برهان
نفس رو
به تعالی نمیرسونه دیگه، به اینجا میرسونه.
چرا؟ برهان نفس رو به تعالی میرسونه، علمی دیگه اعتقاده، چرا به تعالی
نمیرسونه؟
وقتی شما برهان رو با شهود میسنجید، شهود رو ترجیح میدید بر برهان، ولی اگر راه شهود برای کسی بسته باشه، برهان رو کمال میرسونه. کمالی که برهان میاره پایین تر از کمالیست که شهود میاره. نمیشه برهان رو شما فاقد کمال یا استکمال بگیرید.
خود جناب منظر رو قائل بینند که هر شخصی این اصطلاحات رو اگر یاد بگیره و نشده به شهود برسه، این اصطلاحات به اینا بر شجاعت پس کمالی نیست.
استدلال اگه استدلال مانع باشه حجاب، استدلال غیر مانع حجاب نیست. خود مانع، استدلالی که مانع شهود بشه حجابه، ولی استدلالی که مانع شهود نباشه حجاب نیست، بلکه باعث پیشرفت هم هست. نه استدلال که کار عقله، تخیل که کار قوای مادونه. به قول ابن سینا در نمط نه اشارات، گاهی مشایعت میکنه با عقل و کمک میکنه عقل برای شهود. چطور شما خود عقل رو که عصایش برهانه منعزل میکنید، پایین تر از عقلم کمک میکنه انسان رو برای رسیدن به شهود، تا چه برسه به عقل که خودش مشاهده کننده است. عقل لطیف شده که اسمش رو سر میذاریم مشاهده میکنه. نمیتونید شما برهان رو کم بگیرید، برهان در مقابل شهود یه خود درجه پایین میاد، ولی فی نفسه امر قویه، برهان یقین آوره. ما با همین برهان خدا رو اثبات میکنیم، با همین برهان معتقد به اسلام میشیم، معتقد به نبوت نبی میشیم. چطور برهان ندیده میشیم؟ مگه همین رو ما شهود کردیم؟ در اینی که شهود نکردیم برهان اقامه کردیم، ولو برهان ضعیف، و با همین برهان داریم اعتقاد پیدا میکنیم و موحد میشیم.
نوعی
میشیم کمتر هست. نه شما دارید نفی میکنید اثرش رو. من اون عرض میکنم درست نیست. اثر برهان دارید نفی میکنید، میگید برهان بیفایده است، بلکه حجابه. این حرف درست نیست. برهان در مقابل شهود برای کارایش کمه.
ولی در مقابل شهود حجاب باشه
نفید. اون برهان غلطه. برهانی که در مقابل شهود بخواد حجاب باشه، این برهان در واقع برهان نیست. این مغالطه است به صورت برهان آمده. یه جاش ایراد داره، اون ایراد رو باید پیدا کنیم. ولی با نظر صدرا به بقیه بر اینه که برهان با شهود موافقه، هیچ وقت حجاب نیست. کسانی نمیتونن از طریق شهود برسن، از طریق برهان میرسن.
مثلا شما یه اشرافی رو با یه مشرایی مقایسه
کنید،
یه
اول
که
محض
در اشراف،
یه اول
که
محض
در
مشرایی.
خب اون رو مگه در حجاب
نمیبینه؟ نمیگه حرفت باطله، میگه از پشت پرده داری نگاه میکنی. بیا این برای پرده بری. اشراقی به مشایی میگه تو این برای پرده بری. از پشت پرده مگر ابو سعید ابوالخیر با نشینا ملاقات نداشت؟ گفت آن چرا که من میبینم این میابه، و آن چرا که اون میابه من میبینم.
اونجا میشه برخورد
شده بوده، برخورد نبوده، توافق بوده. یعنی هر دو با هم موافق بودن در مسائلی که میگفتن. منتها ابن سینا با برهان مطالبش رو میگفته، اون با شهود میگفته، و آخرتر نتیجهش این بود که آنچرا که من دیدم او هم فهمیده و او دریافت کرد. امضا کرد حرفای ابن سینا رو، رد نکرد.
اون
اینطور نیست. به برهان خود صدرایی که دارید به حرفش استدلال میکنید به برهان توهین نمیکنه. به برهان به نظر پایین توجه نمیکنه. آخه صدرایی مبنای دیگه ای داره که با مبانی افراد فرق میکنه، رو طبق مبانی خودش رو افکار میزنه. ایشون میگه که تعقل به معنای ادراک کلیات نیست. مشا میگن که تعقل به معنای ادراک کلیاته. صدرا معتقده که خیال هم ادراک کلیات میکنه. بنابراین اگر ما ادراک کلیت کردیم به درجه تعقل ممکنه نرسیده باشه. مشاک اگر ادراک کلیت کردن ممکنه به درجه تعقل نرسیده باشه. تعقل رو صدرا یه جور دیگه معنا میکنه. تعقل به نظر صدرا ادراک کلیت نیست. به نظر صدرا مشاهده عقل مجرد از نزدیک. این میشه تعقل. بله. یعنی دیدن حضرت جبرئیل، دیدن حضرت جبرئیل، مشاهده جبرئیل. نه کسی مشاهده جبرئیل که تعقل کرد. صدرا معتقده اکثر مردم در هر یک، در هر میلیون نفر شاید بگیم 999,000 و نیم یا نیم بالاتر عاقل نیستند. صدرا تفسیرش اینه: حیوان بالفعل، انسان بالقوه. یعنی در بین هر 1,000,000 یک نفر هم انسان نیست، یک نفر هم تعقل نشده.
چون
موجود مجرد نتیجه. تعقل به نظر صدرا اینه که اون طبق مبنای خودش داره مشاه رو تخطیه میکنه. میگه مشاهیش خودمشون عاقل نیستند مگر اینکه ملک رو درش بکنه. ادراک کلیات تعقل نیست، رو مبنای خودش این حرف رو داره میزنه. اگه حرف خوبی باشه همه انسان ها هم تو از جمله من و شما هم
بله.
از کجا معلوم که این حرف حقیقت باشه؟ ایشون هیچ کس رو انسان نمیدونه. صدرا هیچ کدوم از امه ها رو انسان نمیدونه.
راست میگید ما برای کلمه انسان رو تعالی میده.
نه آخری ما تو شهر نداریم اینطوری انسان رو زیر بله کن.
حالا اون مرتبه عالی انسانیت یه حرف دیگه است اگر صدرا اونو داره میگه. ولی این که بگیم همه حیوان بالفعل و انسان بالقوه یه خود معونه داره. از میکنم چه خود مبنای خودشه، اونم به کسی نمیخواد توهین کنه. میگه مبنای من اینه، کسی هم مؤاخذه نمی کنه. چون مبنای تو میگه
همه باید
هم علم داشته باشیم هم تقوا. تقوا درهای رو به ما باز میکنه که شاید این علم باز نکنه. ولی ما از علم بی‌نیاز نمیشیم. یعنی اینطور نیست که ما بریم یک گوشه یا در یک قاری زندگی بکنیم و فقط متقی بشیم تا علم درش رو به ما باز بشه. ما تقوای مسیحیت لازم نداریم، ما تقوای اسلام رو میخوایم. این خیلی مهمه. من شنیدم بعضیا میگن که ما چه لزومی داره این درس رو بخونیم؟ میریم میشینیم متقی میشیم، در علم و روی ما باز میشه. درسته، تقوا در علم باز میکنه. اتقوا الله و یعلمکم الله، آیه است، نمیشه این کارش کرد. ولی تقوا چیه؟ تقوا در اسلام اون گوشگیری که در مسیحیت پذیرفته شده اون نیست. در اسلام تقوا یه چیز دیگه است. باید بیان با علوم سر و کار داشته باشیم، بتونیم از این آیات استفاده کنیم به ما این که آیات هست. ما علمو نمیخونیم به قول شما تا حجاب بشه، ما علمو میخونیم تا با آیات الهی آشنا بشیم و از طریق آیات الهی به خدا سیر کنیم. لااقل در ابتدا ما برای سیر الالله احتیاج به سیر من الآیات داریم و این از طریق علم ممکنه. حالا علم به معنای این نیست که حتما بشینیم فلان کتابو بخونیم. همین عالم شدن به خلق خداوند و توجه به خلائق به عنوانی که آیاتی از آیات خدا، خود همین هم علمه. علم فقط این نیست که من این کتاب خاص رو بخونم، مثلا اشارات خونده بشه. اگه کسی اشارات نخونه عالم نیست. اینی که نگفته کسی. علم ما باید کسب کنیم، تقوا هم داشته باشیم، هر دو با هم. خود علم جزی از تقواست، منطقه علم نباید برای ما بت بشه، غرور بیاره، غفلت بیاره. علم نباید اینطور باشه که من به این آیه به عنوان این که این انسانه نگاه کنم، بلکه به عنوان این که مرآت خداست و پش نگاه کنم. اینا یه چیزاییست که با علم منافات نداره. اون عالمه که گاهی از اوقات راه داره منحرف میره، ولی علم که کار راه انحرافی نرفته. علم امریست مستقیم و نتیجهش رسیدن به خداست. اون تا گاهی علم شهودی، علم گاهی علم حصولی، گاهی توجه میکنیم به آیات الهی، گاهی هم میریم از جلون شهود میکنیم. در هر دو حال عالم میشیم به آیات، از آیات به الله. یکی از آیات هم آیات انفسیست که اون هم عالم میشیم به خدا میرسیم. علمی که در مسیر رسیدن به خدا باشه، این علم پذیرفته است. علمی که در مسیر نباشه، اون مردوده. یعنی مثلا فرض کنید ما بیاییم خلق خدا رو رسیدگی کنیم، بسیار از این فیزیکدان ها اینطوری هست، خلق خدا رو رسیدگی میکنیم، بعد که به قوانین حاکم بین خلائق پی میبریم، میگیم دیگه احتیاج به خدا نیست. همین قوانینه که داره این موجودات رو اداره میکنه، خدایی لازم نیست. این میشه حجاب. ولی اگر ما بیام آیات الهی رو رسیدگی کنیم، قوانین بین اونها رو ملاحظه کنیم و همین قوانین به علاوه این آیات ما رو بیشتر متوجه خدا کنه، این علم هیچ وقت مضر نیست. این علم هیچ وقت حاجب نیست. این خودش یه نوع بهره از شهود، منتها شهود از دور. شهود از نزدیک داریم که قوی تره، شهود از دور هم داریم که خالی از قوت نیست. اون علمی که شما میگه تجابه، اون علمی که الان دیدید نوع فیزیکدان غربی، وقتی بعضیشون وقتی قوی میشن مرشد خدا میشن. قبلش قبول داره، قوی که میشه میگه این روابطی که مال کشف کردن اینا دارن خودشون جهان اداره میکنه، ایتش به کسی نیست. اون داره قبول داره، بعضی قبول نداره، بعضی منکر. اصلا معروف شده که میگن فیزیک خطرش نفی خداست، در حالی که این نباید باشه. چون دیدن که خیلی از فیزیکدان‌ها آخر سر، حالا خیلی که میخوام اصلا نه، یعنی بیشتر این بعضیشون بالاخره آخر منکر خدا شدن. این علم ما میگیم حجابه، همراه برهان هم هست. اونی که الان شما دارید میگه احتمالا اینه، ولی علمی که انسان رو به خدا برسونه هیچ وقت مضر نیست. این کتاب هم که ما میخونیم روح ما رو تلطیف میکنه.
این مثلا برشت همه تو همین مثالی که در فیزیک، یه دانشمند فیزیک تتایش هم میره منکر خدا نمیشه، یه دانشمند فیزیک میره تتایش منکر خدا میشه. خود این علم فیزیک دوتا علم
نه، خود علم مضر نیست. از این کنم اون عالم برداشتش ناجوره.
یعنی دید
بعد میگه به اون دیدی که این عالم داره، برداشتی که این عالم میکنه، و الا خود برهان فی نفسه مضر نیست. این از برهان سوء استفاده کرده، درست ندیده. شهودش شهود از دور بوده و شهود باطلی هم بوده. مطلب اون دیده منتا شهودش باطل بوده، اون آلودگی های نفسانی خودش، اون قواعدی که پیش خودش پذیرفته بوده، اونها دخالت کردن و اون چرا که باید بهش نمایی به نمایانن مخفی کردند. نوعا اینطور دیگه، ما از اون رسوبات فکری خودمون به خطا میریم، و الا اگه خالصه تو جهان وارد بشیم و امور رو لحاظ بکنیم، هیچ وقت خطا نمی کنیم.
اگه شهود رو علم رو یه مرتبه از شهود رو هم شهود رو دو در نظر بگیریم، تقوا کارش میگه این شهود درستی باشه.
این شهود تقویم کنم، من عرض میکنم که برهان و علم در صورتی که اون حالت حجاب رو پیدا نکنه، این در خدمت تقواست. این تقریبا یکی از ارکان تقواست، نباید اینو منکرش بشیم. من میشنوم زیاد که میگن برای چی من کتابا رو میخونیم. شما ملاحظه کنید کسانی که آلودگی هایی ندارند، از بیرون ندارند، این کتابا رو میخونن، خیلی روحیشون تلطیف میشه و اون تواضعی رو که نسبت به خدا داشتن تقویت میکنن با خوندن این کتابا. دیده شده کسانی که آلودگی نداشتن، بله اونه که آلودگی دارن شاید از این کتابا برداشته بد بکنن، اون به خاطر این علوم نیست، این علوم علل خصوص علومی که برسر نتیجهش اعتقاده، اینا نمیشه کپته. شهود درجه عالیه. شهود یعنی چی؟ شهود با چه وسیله اتفاق میفته؟ با چشم شما نمیبینی، با عقل میبینی، متعقل لطیف شده. این عقول ما بالاخره همراه با یک کدیراتی هستن. ما اگر اونا رو جلا بدیم، لطیفشون بکنیم، اینا آینه میشن برای اینکه عکس جهان توشون بیفته و اینها در نفس خودشون شهود میکنن. بیرون شهود نمیکنن، نفس خودشون شهود میکنن. یعنی توی نفسش میفته و میبینه. مثل الهام هایی که میشه گاهی از اوقات به ذهن شما یه چیز خطور میکنه، الهامی میشه، تو بیرون شما چیزی نمیبینید، تو نفستون میابید و بعدم حکم میکنید طبقش. این شهود هم یه همچین چیزیه. خودشون میگن ما وقتی که عقلمون به درجه چهارم یا پنجم خودش هم حساب کنی برسه، اسمشو میذاریم سر که لطایف خمسه شنیدید. هفتا لطیفه است، از تب شروع میشه به اخفا ختم میشه. تب و عقل و روح و قلب و سر و خفی اخفا. وقت سر دیگه اوج ارتقاء انسانهای معمولی است. انسانهای معمولی حتی عرفای بزرگ از سر نتونستن تجاوز کنن به درجه خفی اخفا نرسن. خفی اخفا مال پیغمبر است، احتمالا اخفا مال پیغمبر آخر زمان. اینا همون قوه عقلشونه که تلطیف میشه و عکس جهان توش میفته و اینا توی اون نفس خودشون جهان رو میبینن به اندازه ظرفیتشون. پس مشاهده کننده همون عقله. اگر این عقلی خود درجهش پایین تر باشه با برهان سر کار داره، اگر درجهش بالاتر باشه با شهود سر کار داره. هر دوش عقله. یه قوه دیگری برای شهود ما نداریم. شهود به وسیله عقل اتفاق میفته، منتها عقلی که ترتیب شده به چند مرتبه تا به درجه سر رسیده. خب نمیشه برهان رو که عقل درش میکنه منتظر کرد و شهود رو فقط قبول کرد. قبول داریم شهود درجه عالیه، ولی برهان درجه نازل همین بیننده است. همین بیننده به درجه نازلش با برهان سر کار داره و به درجه عالیش با شهود. بیننده هم یکیه. اگه عالم دیگه نداشته باشه هر دوش معتبره. اونجا یکی معتبره، یکی معتبرتر. خودتون در فرمایشتون گفتید اون بالاتره و اینم هست. اینو قبولش کردید، اونم بالاتر دید. این حرف درستیه که برهان هم درسته، بالاتر از برهان هم دارید. یعنی نه برهان رو شما حجاب بگیرید، اون برهانی حجاب است که با کدورات نفسانی مخلوط شده باشه. مثلا فلاسفه به متکلمین میگن شما یه قوانینی دارید که اون قوانین قوانین باطل است، با توجه به اون قوانین وارد برهان میشید، نتیجه خوب نمیگیرید. اون قوانین کنار بذارید، برهان شما رو به همون چیزی میرسونه که ما رو رسونده. حالا نمیخوام بگم حد فلاسفه درست یا غلط، میخوام بگم این از این حد میخوام اینو برداشت کنم که اگه کدورات نباشه عقل، که اگر عقل صریح علل خصوص یکسان میفهمه، همه انسان ها یکسان میفهمن و خدا هم بیش از این از ما توقع نداره، به برهان اکتفا میکنه، به برهان اون فیرزن برای شناخت خدا اکتفا میشه. منتها کسی که بخواد درجات عالی رو سیر کنه حتما باید به شهود برسه. پس برهان ندیده نگیرید، منعزلش نکنید، به اندازه خودش بشه اعتبار بدید. ما میگیم برهان یعنی دیدن از دور، شهود یعنی دیدن از نزدیک و هر دون با هم موافقند، مگر یه انحرافاتی تو نفس من باشه که برهانی رو که من دارم ترتیب میدم خرابش کنه. اون برای شهود هم ممکن اتفاق بیفته، اتفاق ممکن بیفته. البته اگه کسی به درجه شهود برسه یه نفسشو پاک کرده، این رذایل و اینا رو نمیذاره مانع بشه. خب پس این طریق سالکین الله و منهج راسخین فی العلم، این دوتا مسئله نیست، دوتا راهه که همدیگه رو تایید میکنن.
چرا عمل اجتماعی مثلا تو قرآن هر جا می‌بینی مثلا بعد از دستن به خدا بعد اجتماع مثلا مثلا سوره بعد از میگه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه عمل اجتماعی، چرا که مثلا
حالا ما آیاتی رو میاریم که بحث از علم میکنه. شما فهمید آیات از عمل بحثی هم. خب درسته، از عمل بحثی هم.
اجتماعی هم نه تنبا
هم. بعد جاهایی هم داریم که از علم بحثی هم. همونجا که میگه که عمل صالح انجام بدید، قبلش میگه ایمان بیارید. ایمان یعنی چی؟ ایمان علمی دیگه. ایمان اعتقاده. اول میگه ایمان یعنی اعتقاد، بعدا میگه عمل صالح. ایمان یعنی اعتقاد، به اعتقاد میگه علم. حالا شما اسمش بزنید گرایش، هر چیز تو میخواد اسمش بزنید. ایمان علمه و خداوند هیچ وقت عمل بدون علم نمیپذیره. ما داریم تو روایت که کافر عملش پذیرفته نیست، اعتقادش درست نیست، عملش پذیرفته نیست. اگر چه عمل صالح باشه، ممکنه مثلا عمل حاتم طائی یه جا به درزش بخوره با اینکه کافر بوده، ولی او رو نجات نمیده. عمل نجات دهنده نیست، اگر چه ممکنه یه جا به درد بخوره، اما اعتقاد نجات دهنده است. خود اسلام به اعتقاد بیش از عمل اهمیت داده. در همه جا اول ایمان، بعدن عمله. اگر ایمان نباشه عمل نیست. پس علم نه تنها فلسفه، خود قرآن هم ترجیح میده. منتها بعضی از فلسفه که از فلسفه اسلام هم نبودن، از یونانیا بودن، اونا معتقد بودن که علم همه کار است، اصلا عمل نقشی براش قائل نبودن، اونا حرفشون باطله. اما فلسفه اسلام هیچ کدوم به عمل بی‌توجهی نداشتن، علم رو ترجیح میدادن. خب خدا هم علم رو ترجیح داد. ببینید ما عمل ما به طور مطلق میگیم عمل باید با علم همراه باشه. بحث نمی کنیم عمل فردی اجتماعی، هر دوش مهمه. هم عمل فردی رو ما مهم میدونیم، هم عمل اجتماعی رو مهم میدونیم. من همین الان درس کردم، ما تقوای مسیحیت رو قبول نداریم، ما تقوای اسلام رو قبول داریم. تقوای اسلام اینه که در بین جمع باش و روابط اجتماعی تان خوب باشه، تقوای تان اسلام. اینو ما قبول کنیم. پس ما میگیم عمل مکمل علمه، علم مکمل عمله، ولی هیچ وقت توضیح نمیدیم که منظور اون از عمل منحصراً عمل فردی است. ما مطلق عمل میگیم، هم فردی هم اجتماعی. در قرآن هم به عمل اجتماعی اهمیت داده شده، در پیش فلاسفه هم اهمیت داده میشه. اصلا فلاسفه در قبل از ابن سینا حکمتشون رو به دو بخش تقسیم میکردن، حکمت نظری و حکمت عملی. زمان فارابی اینچنین بود دیگه، ایشون بسیار از کتابش در حکمت عملیه. بعد دیگه در زمان ابن سینا یواش یواشون بحث عملی فراموش شد، از حکمت جدا شد. نه اینکه جدا باشه، فلاسفه بهش نپرداختند، ولی حکمت عملی هم جزء فلسفه هست، همونطور که حکمت نظری هست. یعنی همیشه بشر به این دو تا با هم توجه کرده، اگرچه علم بالاتر از عمل بوده، ولی جدای از عمل نبوده، عمل هم جدای از علم نبوده، که عمل فردی چه عمل اجتماعی. پس سالکین الالله با راسخین فی العلم عرض کردن ملاقاتی نداره، این دو تا مکمل هم. بعد داریم بفیها عدت و قواعد. قاعدتون فی ان رأس السعادات و رئیس الحسنات هو اکتساب الحکمت الحقه. عبارت های این کتاب عبارت ساده ایه، دیگه لازم نیست من خیلی در معنا کردنش و اینهاش معطل بشم. توضیح که دادم دیگه از رو خوندنش خیلی مسئله نیست. ایشون میگه که بالاترین حسنه و بالاترین سعادت اکتساب حکمت حق است. اولا میدونید که غایت نهایی انسان سعادته، یعنی رسیدن به کمال. اون وقت کدام کمال از کمال مطلق بالاتر است؟ هیچ کمالی بالاتر از کمال مطلق نداره. پس بالاترین سعادت رسیدن به کمال مطلق.
من اونجا از اصلاف یه فصل اولا بودن شده که برترین موجود صحبت میکنه، چون خودست
بله دیگه به برترین موجود صحبت میکنه، انسان رو به برترین موجود آشنا میکنه و واصل میکنه. پس سعادت غایت قصوای انسان است. سعادت یعنی رسیدن به کمال، کمال هم یعنی کمال مطلق. بقیه کمال ها کمال های بین راهی هست، غایات متوسط هست، غایت نهایی رسیدن به خداست. و این رو ما میگیم حکمت حقه. میدونید که حکمت دو معنا داره، یکی در باب عمل، یکی هم در باب علم. در باب عمل اون کس که هر چیزی رو به جای خود مینهد حکیم است. خداوند هر چیزی به جای خودش قرار میده، اونی که باید مرتبه بالاتر باشه در مرتبه بالاتر، مرتبه متوسط در مرتبه متوسط، دانیم در مرتبه دانی. موجودات مادی کشون تو عالم عقل نیست، موجودات عقلی هم کشون تو عالم مادی نیست، هر کی به جای خودش. این تقریبا با عدالت خیلی نزدیک، حکمت با عدالت نزدیک. البته تفاوت داره، تفاوت اینا رو باید توی ذریعه راغب اصفهانی بخونید، اونجا کتاب بسیار مهمیه، تفاوت بین این مسائل اخلاقی رو بیان کرده. کل کتاب در مورد اخلاقه، تفاوت اخلاقی رو بیان کرده. فرق بین بخل و خست مثلا چیه، فرق بین حکمت و عدالت چیه، این همه بیان شده. بله ذریعه، از ذریعه الی مکارم شریعه، مال راغب اصفهانی. خب حکمت عملی رو عرض کردیم که حکیم رو عرض کردیم که حکمت عملی یعنی هر چیز به جای خود نهادن. حکمتی که معنای دیگر حکمت در باب علمه. حکمت یعنی علم به سه چیز: خدا، صفات او، افعال او. دقت کنید هیچ چیزی باقی نداشتیم تو جهان غیر از این صفه چی هست؟ یا خدا، یا صفات او، یا افعال او، دیگر از اون چیزی نداریم. ازش تعبیر میکنیم به علم به حقایق اشیا. اشیا هم از واجب و ممکن. بله همه قابل دستیافتن در حد توانایی. به کنه به اون عالم نیستیم، بله ما به خدا عالمیم، مگه میشه عالم نباشیم؟ کنه خدا را عالم نیستیم، بله ما در حد توانایی خودمون به خدا عالمیم. ما خدایی رو عبادت میکنیم که دیده باشیم. لم اعبد رب ان لم ارى، خدا رو ما دیدیم، بهش عالمیم، به علم حضوری مونتا از دریچه نفس خودمون به اندازه توانایی. ذات خدا رو نمیشه یافت، اکتناه نمیشه کرد. اکتناه یعنی احاطه کنیم بر خدا و خدا رو به طور کامل بشناسیم. هیچ چیز جز خودش نمیتونه خود او رو بشناسه، حتی عقول عالیه هم نمیتونه خدا رو اونطور که هست بشناسه.
بس همینجاست،
یعنی
ما
الان باید تقسیم کنیم
علم به خدا،
صفات،
افعال. خب الان منتبی شد که علم به خدا، حالا به
چرا
منتبی شد؟ به اصل وجودش، آره با اثبات و برهان اثبات میشه که وجود داره، ولی این که حالا به هم
وجود داره، عالم، قدرت داره، حی، خیلی چیز از عالم،
نه همش علم داره، یعنی به وجود علم برای خدا، به وجود نمیدونم حیات برای خدا، به وجود قدرت برای خدا، اینا ما عالم میشیم. ولی که حالا سمت علم خدا چیه میدونم؟
نه این قول محدث، قول محدثینه که میگن ما در به خود عالمیم به خدا، ولی حق فکر کردن نداریم. عالمیم به علم، حق فکر کردن نداریم. ما هیچ وقت نمیگیم نمیدونیم علم خدا چیه، ما نمیدونیم علم خدا چیه، ولی به اندازه ای که حق تشخیص داریم میتونیم وارد بشیم. خداوند عالم است یعنی همه چی رو میدونه، اما چجوری میدونه؟ توجیهاتی میکنیم، شاید این توجیهاتمون درست باشه، شاید نباشه، ولی تا حدی ما میتوانیم یه چیزایی که خود خدا اجازه داده بدونیم، ما ازادشون نمیدونیم. اینطور نیست که ما قائل به تأثیر باشیم.
اصلا ما در اصل نمیدونیم، چون آخرش رسیدیم به اینکه
نمیدونیم. شما دارید میگید ما به کون خدا رو نمیدونیم، این که از اول ما قبول کردیم.
نه بینید شما رو فرمودید که ما
اصلا خدا رو نمیدونیم. اگه ندونید چه خیلی از خرابه چه شما میگید من خدا رو نمیدونم، بگه میشه ندونیم پس چی عبادت میکنیم؟ حتما میتونیم خدا رو میدونیم، من تو در حد توانایی خودم.
الان شما فرمودید که
این که خدا موجود است، این که خدا واحد است، این که خدا عالم است، قادر است، این همه رو میدونید. شما
علم خدا هم یه توجیهی براش داریم که مثلا به چه طریقی عالم میشه به موجودات. بعد فهمید که ما شاید توجیه ما درست باشه شاید نباشه، این معلوم میشه که علم حقیقی نبوده. ما این توجیهی که کردیم راجع به علم خدا، یعنی ما یه علمی راجع به علم خدا پیدا کردیم، یه توجیهی که به چه دلیل خادمه به موجود. بعد آخرش رسیدیم به اینکه حالا این توجیه ما هم شاید درست نباشه، اینکه علم نشود که آقا اصلا ما اگه رسیدیم به اینکه آقا ما یقین داریم خداوند از این طریق خادمه، این میشه علم پیدا.
ما هیچ وقت ادعا نشدیم که طریق عالم بودن خدا رو میدونیم. ما ادعامون اینه که میدونیم خدا عالمه. بعد اگر خواستیم طریق رو بیان کنیم، طریق ممکنه درست باشه ممکنه نباشه. ادعای ما این نیست که ما طریق علم خدا رو میدونیم. ادعای ما این نیست که خدا چگونه ما رو خلق میکنه و ما میدونیم که اون رو خلق میکنه. ما چه میدونیم اینا رو؟
بعضی اینکه ما رو خلق میکنه رو میدونیم.
خب
همین چه جوری خلق میکنه که میشه آقا شناخت اون
چه جوری خلق میکنه؟ آیا به نوع تجلیه، به نوع صدور، به نوع خلق، بدون سنخیت؟ اینا شوشن نیست. ولی
علمی نیست تو این زمین. یعنی یکی یه فیلسوفی رسیده به اینکه آقا مثلا فرض کن آدم صدوره، این نمیشه گفت که آقا این واقعا علم پیدا کرده به اینکه خدا هم دست
داره. نه، علم پیدا کرده، ممکن علمش مطابق واقع نباشه.
ممکن که علم نیست، علمی مطابق واقع نباشه، این دیگه حالا تخیل اسمش حالا یه چیز دیگه باشه.
ببینید حکیم، حکیم اون کسی است که عالم به خدا باشد، عالم به اسم اسماء خدا باشد، عالم به افعال خدا باشد. و این دیگه انکارش درست نیست که ما بگیم عالم نیستیم. ما به اینا هسته عالمیم، ما به هسته عالمیم در حد توانایی. این در حد توانایی که میگم همه مشکلات حل میکنه. همه حکیمند با درجات مختلف. خداوندم حکیم است، چون به خودش اسماش و افعالش عالم است، منطقه علم او عالی ترین علمی دیگه مفق نده. خدا حکیم مطلق، ما حکیمیم در حد خودمون. ما مثلا پس اون از عوام حکیم، عوام هم باید حکیم باشن. عوام اگه حکیم نباشن که خودشناس نیستند. همه باید حکیم باشن، منتها هر کس در حد خودش.
این در حد خودش که اومد همه میشن حکیم. ولی منکر هم بالاخره یه علمی داره.
نه، منکر حکیم نیست، منکر حکیم نیست. یه نمیخواد اینو توجهش کنی. منکر هم یه علمی داره که دیگه غلطه. کافر حکیم نیست. مؤمنین همه حکیمن، با استدلال هم حکیمن. باید با استدلال حکیم باشه، نه با تقلید. اینا دیگه توی فقه و اینا خوندیم. پس همه، پس حکمت دو قسم شد. حکمت در باب علم، حکمت در باب عمل. خدا حکیم است در هر دو باب. هم در باب عمل هر چیزی رو به جای خود قرار می‌دهد، هم در باب علم عالم است، هم به خودش، هم به صفاتش، هم به افعالش، اونم عالی ترین علم، عالی ترین علم داره. حالا ایشون میگه که اکتساب حکمت حقه، این بالاترین سعادته. یعنی عالم شدن به خداوند و اسماش و افعالش در حد توانایی. به قول خودشون به طوری که ما بشیم عالم عقلی مزاحیاً للعالم حسی. یعنی تمام موجودات عالم حس به وجود عقلی در نفس ما موجود باشن در حد توانایی. اخ ما میشیم حکیم. این سعادت عالی، عالی ترین سعادتی که نصیب بشر میشه. ایشون میفهمد که رأس سعادات و رئیس حسنات اکتساب این ترین حکمتی است. حالا اگر حکمت رو عام بگیرید، هم حکمت در باب عمل، هم حکمت در باب نظر، این دیگه کاملتر میشه. این بالاترین درجه است که انسان پیدا میکنه که هم بشه حکیم در باب نظر، هم بشه حکیم در باب عمل. خب این عنوان مقدمه بود و عنوان قاعده اول. چه که من توضیحش دادم این تیکرم بخونم اعن العلم بالله و صفاتی و افعالی، این تموم شد. بعد میگه ملکهی ملکوتهی، اینا دیگه افعال هست، اینا تفصیل همون افعال هست، ملک و ملکوت و یوم آخر و منازل آخرت و مقامات آخرت، اینا همه میشن همون افعال، اون تا افعال به معنی وسیعش. پس حکمت این سه تا علمه، علم به الله، علم به صفات و علم به افعال. دیگه بقیهش توضیح همین سه تاست که باید احتمالاً بذاریم برای جلسه بعد.